أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلام نورانی وجود مقدس حضرت سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم: اللهم صل علی محمد و آله. ولا ازلمن و انت متیق للدفع عنی ولا ازلمن و انت القادر علی القبض منی ولا ازلن وقد امکنت که هدایتی. این که انسان در این دنیا در بین گمراهی و هدایت قرار داره، یا به ضلالت میفته یا به هدایت. اینجا وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه تعبیرشون اینه که خداوندا من به عنوان یک بنده تو به گمراهی و ضلالت نمیافتم، در حالی که برای تو امکان هدایت من وجود داره. خب این معناش آیا این است که هدایت به دست خداست؟ یعنی خود شخص نقشی نداره؟ اگر خدا بخواد هدایت میکنه، نخواد هدایت نمیکنه؟ از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، و به قول مرحوم آقای آخوند قلم اینجا رسید و سر به شکست. خود اصل هدایت، خب این بحثه که این اتفاق چرا میفته، که مثلا در خود حادثه کربلا، در قصه کربلا، مثل حر ابن یزید ریاحی این هدایت رو پیدا میکنه در حالی که در اوج ضلالته، تمام مقدمات کارش در اوج ضلالته، اما میفته به هدایت یه مرتبه. و در مقابل عبیدالله ابن سعد، ابن سعد معروف، این راه ضلالت رو طی میکنه تا آخر و خسرت دنیا و آخره، خسرت دنیا و آخره، اما ضلالته. با اینکه پسر سعد وقاص، سعد وقاص از کسانی که از اصحاب پیغمبره، از سرداران سپاه اسلامه، در اون جنگ هایی که اون خلفا با ایران داشتن این فرمانده بود دیگه، سعد وقاص. خب این او به ضلالت میفته، با اینکه به قول ما آقازاده است، اما این آقای حر ابن یزید ریاحی هدایت رو پیدا میکنه. خب این بر چه اساسی است؟ و اینجا هم امام صلوات الله و سلامه علیه از خداوند میخواهند که خدایا من به عنوان یک بنده تو، بنده کوچک تو، من به ضلالت نمیافتم، در حالی که و انتل قاد و انت وقد امکنت که هدایتی، امکان هدایت من به دست تو وجود داره. خب این عرض کردم مسئله بحث خیلی دامنه داریست، اما در حدی که ما در اینجا در شرح کلام امام میتوانیم بهش استناد کنیم، مسئله عبارت از این است که خداوند قادره، قادر مطلق هم هست، اما قدرتی که خدا داره و توانی که خدا داره این که مستقیم اعمال بکنه، یعنی بنده‌ای که اینجا نشستم یک مرتبه منو راه بیاندازه ببره به سمت هدایت، یا منی که اینجا نشستم راه بیاندازه ببره به سمت ضلالت، مسلماً اینجور نیست، این نیست. اما اون عالمی که بارها گفتیم این عالم در تکوینش یه قدری ماها بیشتر میتونیم به اصطلاح تصویر کنیم، عالم اسباب و مسبباته، خیلی دقیق تنظیم شده، سبب و مسبب، بخوایم یا نخوایم، مثلا خود ما هم محکوم این قاعده هستیم، در کهکشان خیلی راحت میتونیم ببینیم، محاسبه کنیم این فاصله، این سیاره، اون سیاره، اندازه جاذبهشون، گردششون به یه صورتی است که نه به هم میخورن، نه به هم نزدیک میشن، هیچ تغییری در حال هم، این گردش هم ادامه داره، این چرخش های گیج کننده، این دور خودش میچرخه. در منظومه شمسی مثلا دور خورشید همه میچرخن، کل منظومه در کهکشان به دور مرکز کهکشان میگرده، خود کهکشان حرکت داره با کهکشان های دیگه باز به چه، اینا دیوانه کننده است، اما یه نظم و نسقی هست. چرا؟ یک علت و معلوله هایی هست که تأثیر گذاره، در تکوین قابل تصوره. اما ولو این هم که داریم میگیم تکوینه، اما یه قدری برای ما مجهوله، و اون این که این شخص چرا به این روز میفته که مثل عمر سعد بشه، یا اون یکی چرا به این حال میفته که مثل حر بن یزید ریاحی بشه. اون اسباب و مسببات که ما گفتیم در پدر، مادر، اون جهات ژنی و وراثتی که از پدر و مادر به انسان به ارث میرسه، دوران حمل مادر، شیر دادن مادر، تربیت کودکیش، همه نانی که این بابا میاد تو سفره میگذاره، همه اینها اسبابی هستن که تأثیر میکنن. این راجع به یکی از علمای بزرگی، حالا اسمش امام الحرمین تو ذهن من هست، از علمای شیعه هست، خیلی مرد ملاییست، در کلام هم قوی بوده، در همه علوم. خب در گذشته سعی میکردن علما همه علوم رو فرا بگیرن، معلم اول معلم ثانی داشتیم دیگه، الان این روزگار ما اینجور شده. علتش هم این است که علوم توسعه پیدا کرده، قابل این نیست که یه نفر دوتا علم رو تخصص سرش پیدا کنه، فوقش بتوانه در یک جهت تخصص پیدا کنه، ولی از این شوخی جامعه علوم امروز کسی ده ها علم تخصص داشته، این شوخیه، در یک علمش به زور تخصص پیدا میشه. حالا این آقا هم متخصص بود، اما در کلام لنگی میزد، مخصوصا در بحث امامت، مخصوصا در بحث امامت. خیلی ملا بود، خیلی فهیم بود، بحاس بود در همه جهات، این بحث امامت که میرسید بسه این که این زبان الکن میشد، این مونده بود. مطالعه نمی کنم که می کنم، زحمت نمی کشم که می کشم، در علوم دیگه اینجور من تاخت و تاز می کنم، اینجا چرا اینجور هستم؟ یک وقت با پدرش مطرح کرد که من نمی دونم، هر چی من تلاش کردم بفهمم علتش رو نفهمیدم. پدرش گفت علتش پیش منه. گفت چی؟ گفت من قبل از این که تو متولد بشی از خدا خواسته بودم که منم سعی میکنم یه بچه پاکیزهی به من بده، دلم میخواد عالم بشه، متقی بشه، چنین بشه، ولی ازا دنبال کسب حلال رفتم، در خانه همه جهات رو انجام دادم، مادرت رو تربیت کردم، عرضم به حضورتون که به آداب شرع که مقید باشه، به تو میخواد شیر بده، وضو بگیره، همه این کارا رو من مراعات کردم. یه چند روزی این مادر تو مریض شد، مریض احوال بود، من رفته بودم بیرون دارو بخرم یا غذا تهیه کنم، وقتی خانه آمدم دیدم تو خیلی گریه کردی، مادرت هم مریض بوده، این زن همسایه آمده داخل این خانه، تو زیاد گریه و سرصدا می کردی، تو رو داری شیر میده، و این زن همسایه ناسبی بود، ناسبی بود. گفت تا من آمدم تو رو از بغل این کشیدم و بعد دست تو دهن تو کردم، اون مقدار شیری که مثلا چیز بود برگردونی، همه این کارا رو کردم، خیلی عرضم به حضورتون که تلاش کردم، اما این شده بود. علت این لنگی که تو میزنی مال اون چند قطره شیریه که از اون ناسبی در وجود تو آمده. خب اینا ممکنه تخیل باشه، اما امروز در دنیا این جهات رو میان و میگن. الان آمار میدادن سابقا، خب الان دیگه دنیا خیلی قرقاتی شده، اون وقت میگفتن اولاد نامشروع، این کسانی که نامشروع به دنیا میان، چون فقط در بین مسلمان ها که نیست، در بیرون هم ازدواج رسمی هست و روابط ارزم به حضورتون چجوری. اون بچه هایی که از روابط غیر مشروع به دنیا میان، این درجه خشونت جنایت در اونها خیلی بیشتره. یعنی آمار که میگیرن در این افرادی که قانونی به دنیا آمدن و اونایی که غیر قانونی به دنیا آمدن، غیر شرعی به دنیا آمدن، میزان و درجه جرم و جنایت بیشتره. چرا؟ این که مرحوم آخوندم نقل میکنن از سعید و سعیدون فی بطن امه، در بطن ام مادر نشسته شیر هم نمیده، الان تفکری داره میکنه، اون تفکری که میکنه در این جنین اثر گذاره، عالم عالم اسباب و مسببات تأثیر گذاره، این تفکر مغز این رو به حرکت بیاندازه. مغز این تنها اداره بدن مادر رو که به عهده نداره، اداره بدن فرزند رو هم به عهده داره. خون هم از همین مسیرها عبور میکنه به بدن او میرسه. این تأثیر گذاره، دروغ میگه، خلاف میکنه، حتی فکر سوء مجازات نداره، فکر گناه مجازات نداره، اما این بارها گفتیم، اما انسان رو از حرکت عقب میاندازه. من فکر گناه کردم، گناه نمی کنم، فکر گناه فقط می کنم، مجازات نداره، نه در دنیا نه در آخرت، این شرعم گفته به فکر، به فعل میان مجازات می کنن. اما اون بزرگانی که اهل حال بودن می گفتن گاهی از اوقات این فکر گناه سالها انسان رو عقب می دازه، سالها، این تأثیر و تأثیرات این عالمه. ولذا شما خودتون روزه میخوانید بالای منبر، افتخار هممون اینه، منم روزه میخوانم، افتخار هممون روزه خوانیست برای سید و شهدا. روزه میخوانیم، در مورد حر ابن یزید ریاحی میگید، این تربیت فرق میکنه، آمده محاصره کرده امام حسین رو، اصلا کسی که باعث شد آقا سید و شهدا در اون نقطه دور از آب مستقر بشه، این حر ابن یزید ریاحی بود. آقا نمیخواست اونجا مستقر بشه، تو مسیر بودن، اگر میخواستن مستقر بشن خب لب شط میامدن خیبه میزدن. علت این که دور از آب بودن، چون حر ابن یزید ریاحی دستور داشت رسید همون جایی که آقا سید الشهدا بود محاصرشون کرد، نذاشت تکون بخورن. آقا هم خیلی با جر و بحث کرد، اون سکلت که امکم همون جاست دیگه، عرض قبول، گفت من دستور دارم همینجا شما رو نگه دارم. حضرت فرمودن دعوت نامه ها رو بیارید از کوفه، ما همین جوری نیامدیم، نمیخواید برمیگردیم، میریم کجا؟ میریم یمن، این طرف میریم. گفت من دستور دارم همین نقطه شما رو نگه دارم، هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. اما این آدم وقتی که امام به قول معروف سکلت که امو گفت، تو عرب تو فارس اینجور نیست، اصلا نام مادر، اشاره به مادر کردن، این یک حالت بدی داره در بین عرب، این نسبت حالا هرچی از مادرش بگه این خوب نیست، سکلت که اموک، این بلا فاصله، خب این آدمی سردار هم هست، فرمانده هم هست، قدرت هم داره، این هزارها نفر هم عرضم به حضورتون که زیر دستش دارن کار میکنن. گفت هر کسی، یا ابا عبدالله، هر کسی غیر از تو نام مادر منو می آورد، نام مادرشو می بردم. اما چه کنم، مادر تو کسیه که جز فضیلت و تقوا و شرف نسبت به اونه می تونم بگم. خب این فهمو داره، این فهمو داره. عمر سعد این فهمو نداشت، می خواستن نماز بخونن لشکر، آقا فرمودن خیلی خوب، شما وقتی ظهر شده برید شما نماز بخونید، ما هم نماز بخونیم. گفت یا آبا عبدالله، وقتی شما هستیم ما کجا بریم نماز بخونیم؟ ما خدمت شما اینجا باید نماز بخونیم. دستور داد به کل لشکرش اقتدا کنن با آقا سید الشهدا. خب اینا نشانه است دیگه، اینا نشانه است. ولذا این که امام از خدا میخواهن خدایا تو وقتی قادر هستی بر هدایت من، چرا من گمراه بشم؟ یعنی خدایا تو سبب سازی، سبب سازی، این اسباب و مسببات تأثیر میکنن، اما اگر تأثیرات سوء در این اسباب و مسببات هست، تو میتونی نیرویی به من بدی که من غلبه کنم بر این اسباب. در همون کسانی که نامشروع به دنیا میان که میگن درجه و آمار جرم و جنایت بیشتره، او برای اینکه خوب باشه و مستقیم باشه اراده قوی تری لازم داره. اینجا امام از خداوند این رو مسئلت میکنن: خدایا من میدانم این وراثت ها، این تأثیرهای ارزم به حضورتون که وراثتی ژنی، اینا همه تأثیر گذاره، اینو من میفهمم، اینو میدانم، اینا تأثیر میگذاره در اینکه من مستعد هدایت باشم، اما خدایا یه نیرویی به من بده، یه ارادهی بده که من بتوانم علارغم تأثیرات اون سببها به سمت تو حرکت کنم و به هدایت موفق بشم. این دعای امام سجاده و این دعا بسیار مهمه برای ما. یعنی علارغم این که اسباب هم اقتضا نکنه، یه نیرو و ارادهی قوی تر از همه اونها به من بده که من جانب هدایت رو بگیرم و به سمت تو بیام. و این هست. اما این قصه که آقا خود ابراهیم خلیل علی نبی گنا و آلهی و علیه السلام اونجا وقتی دعا میکنه، زن و بچهش رو برد اونجا گذاشت به وادن غیر زیزر، اونجا دعا که میکنه فجعل افعدتن من الناس تهوی الیهم، دقت کردید؟ چرا نفرمود فجعل افعدتن ناس تهوی الیهم؟ چرا؟ چون همه قابلیت هدایت رو پیدا نمی کنند، همه نیستند. اون دلهایی که خب بچه هاش کی بودن؟ اسماعیل و آل اسماعیل که ادیان ابراهیمی همه از اینجا سرچشمه میگیرن، یهود، نصارا، اسلام. اما توجه مردم رو به اینها جلب کن، فجعل افعدتن من الناس تهوی الیهم. خود چون ابراهیم میدانه اون اسباب و مسببات تأثیرات مختلف دارن و همه اون اراده ای رو ندارن که بر این تأثیرات سوء اسباب غلبه کنن، و لذا همیشه حق بین همه افراد طرفدار نداره. مثل علی ابن ابی طالب رو نمیشه همه تابعش باشند. علی ابن ابی طالب هم جاذبه پیدا میکنه، هم دافعه پیدا میکنه. اون کسانی که عاشق علی بودن جون میدادن برای علی، اما کسانی هم بودن که حاضر نبودن یک لحظه زنده بودنش رو تحمل کنن. این هستی که اینو از کجا سرچشمه میگیره؟ اینو از کجاست؟ دشمنی های عجیب و غریب در مقابل دوستی اونجور، این دشمنی اینجور، این هست. این نهاد ما انسان ها وقتی ما مختار شدیم و اختیار پیدا کردیم، اون اسباب و مسببات هم هست، اراده ما هم هست، این اراده ها ولش کردیم طبق اون اسباب و مسببات حرکت بکنه، غلبه کردیم با اراده قوی تر، هدایت پیدا میکنیم. و امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا روی این نکته دست میگذارن و نکته بسیار مهمی است. یه قدی طولانی شد، عذر میخوام. اما بحثمون، عرض کردیم در اینجا ما وارد شدیم در قسم دوم از تعارض استصحابین. قسم دوم رو همون جور که عرض کردیم بحث جریان استصحاب در اطراف علم اجمالیه، درست شد؟ اینجا مرحوم آقای آخوند آمدن و قائل به مسلک اقتضا شدن، دیروز گفتیم، یعنی هیچ مانعی نداره در اینجا استصحاب در دو طرف علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی جاری بشه، هیچ اشکال نداره اقتضاءً، فقط مانعش اینه که مخالفت قطعیه عملی لازم بیاد. اینو مرحوم آقای آخوند فرمودند. تمام بحث مرحوم آخوند در کفایه و در حاشیه رسائل و بحث شاگردای آخوند و شاگردای شاگرداش تا به امروز حول این محور دور میزنه که شیخ در رسائل آمده و فرموده در اخبار استصحاب بین صدر و ذیلش تنافی وجود داره. درست تنافی وجود داره. عرض کردیم دیروز لا تنقض الیقین به شک، مسلم گرفتن که فقط یقین تفسیری رو میگیره، ذیل رو میگن، شیخ فرموده اعمه، بنابراین صدر با ذیل متناقض اجمال پیدا میشه در ادله استصحاب، ولذا همه توان صرف شده که این نظر شیخ دفع بشه. اگر نظر شیخ ثابت بشه، مسلک علیت تامه یعنی علم اجمالی، علت تامه برای عدم جریان اصول، این مسلک تثبیت میشه. برای اینکه مسلک اقتضا رو بگن که نه خیر، اقتضاءً استصحاب در اطراف علم اجمالی جریانش اشکال نداره، باید این شبهه شیخ رو دفع بکنن، ولذا همه پرداختن به این شبهه. مرحوم آقای خویی دو تا جواب از این شبهه میدن. جواب اول ایشون این است که جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه عنایت نفرمودن که در اینجا در صدر روایت ما داریم لا تنقض الیقینه به شک، و در ذیل در روایات مزیله آمده ولکن تنقضه به یقین آخر. این یقین آخری که در ذیل ادله استصحاب آمده که جواز نقض یقین سابق با این یقین هست، این یقین متعلقش چیه؟ متعلقش کدامه؟ دقیقاً متعلق این یقین متعلق همون یقین سابقه، یعنی یقینی که ما در ذیل داریم میخوره به خود همون چیزی که یقین سابق خورده. یعنی اون مستصحبی که شما یقین به تحققش در گذشته داری ابقائش کن، مگر اینکه یقین به عدم این مستصحب پیدا کنی، به عدمش، به نجاستش یقین ناقض پیدا. یقین ناقض به چی؟ به نفس همون مستصحب. پس این یقین در ذیل متعلقش همون متعلق یقین در صدره. یقین ذیل دقیق میخوره به همون چیزی که یقین صدر خورده. اون وقت وقتی که اینجور هست، شما چجور میاید در اینجا میفرمایید که اونجا یقین تفصیلی هست اما اینجا اعم از یقین تفصیلی و یقین اجمالی؟ این نمیتونه اینجور باشه. یقین یکیه، همون یقینی که اونجا داشتیم، اون یقین، یقین سابق نقضش نکن، مگر یه یقینی مثل او پیدا بکنی به ناقض. اگر یقین به ناقض پیدا کردی مطلب تمامه. خب این اشکال اول مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه است. البته این اشکال رو در کفایه اشاره بش کرده، در حاشیه رسائل مرحوم آخون مفصل میگه که ما هم گفتیم. خب چی بگیم اینجا؟ اینجا حرفی دارید؟ شما یه حرفی داشتید اون وقت، اما عرضم به حضورتون که دنبالش نکردید. حالا اینجا یه جاهای تأملی هست که اینو الان نمیخوایم تکیه کنیم، بعد که این بحث رو یعنی اقتضا رو تمام کردیم وارد میشیم. یه سوال ما میکنیم از آقایون، حالا این مطلب ما رو شنیدید، مطلب شیخ رو شنیدید، اشکال آقای خویی هم شنیدید، ما فقط طرح اشکال میکنیم. اگر من علم اجمالی داشته باشم به نجاست احد الانائین، درست؟ اما این علم اجمالی رو در سابق داشتم، نه الان. دیروز علم اجمالی داشتم به نجاست احد الانائین، درست شد؟ خب اون وقت چیکار میکردم؟ علم اجمالی به نجاست احد الانائین از هر دو اجتناب میکردم، درست؟ امروز باز مورد ابتلا واقع شد همون دوتا انا. شک میکنم که آیا علم اجمالی به نجاست انا این که داشتم، این علم نقص شده تا امروز؟ یعنی اون نجاست برطرف شده یا برطرف نشده؟ علم اجمالیه. الان شکی که من میکنم، شک در چیه؟ شک در همون علمی که داشتم، علم اجمالی علمون، علم اجمالی قبلا گفتیم کل علم تفصیلی یونجز و تکلیف، درسته؟ علم اجمالی هم منجزه مثل علم تفصیلی. الان شک میکنم اون علم اجمالی که من قبلا به نجاست داشتم آیا ساقط شده یا نه؟ آیا ادله استصحاب اینجا رو هم میگیره که بگه یقین سابقی که داشتی بکشون تا الان، میگیره یا نمیگیره؟ یقین یقینه، فرق میکنه. خب اگر اینجوره به چه مناسبت، حالا شیخ گرفته یا نگرفته کار ندارم، به چه مناسبت در اینجا ما قرص و مسلم بگیریم که مراد از یقین در صدر اخبار استصحاب یقین تفصیلیه؟ به چه مناسبت؟ بعد بگیم اونجا مراد یقین تفصیلیه، در ذهن یقین اجمالی رو هم میگیره، اعم تعارض پیدا میکنن. نه خیر، لقائل ان یقول، هم در صدر اخبار هم در ذیل اخبار یقین یقینه، و یقین هم اعم است از یقین اجمالی و یقین تفصیلی. این به کل مسئله دگرگون میشه. ما به این میپردازیم اما نه الان، بعد از اینکه بحث اختزا رو کردیم اختیار خودمون رو میخوایم بگیم، بحث به کل عوض میشه. البته این معنایی است که توجه بهش نشده در کلمات، یعنی حالا این نفهمی ماست از این کلمات، با کلمات آیین رو نمیفهمیم. مضافاً به این که شیخ در رسائل هیچ کجا تصریح نکرده به این اجمال در ادله استصحاب، تصریحی نکرده که اینجا صدر و ذیل معارضه دارن و موجب اجمال میشه. شیخ فقط یه حرف میزنه، میگه چون یقین در ذیل اخبار استصحاب اعم از یقین اجمالی و یقین تفصیلی هست، ولذا مشکلی اینجا پیدا میشه در مورد اجمالش. در اطراف علم اجمالی در هر دو طرف اصل مرخص جاری کنیم با هم معارض میشن، در یک طرف معین بیایم اصل جاری کنیم ترجیح بلا مرجحه، در یک طرف غیر معین بیایم اصل جاری کنیم المردد لا هویت له ولا. این حرف شیخه، این حرف شیخ با اینجا تفاوت میکنه. ولذا حالا ما اینکه این چه اختزایی داره و چی میخوایم از این بفهمیم از این اشکال بعد عرض میکنیم. اینجا فقط اشاره کردم در ذیل فرمایش آقای خویی که ایشون اولا حرف شیخ و مسلم گرفتن، نه ایشون، صاحب کفایی هم مسلم گرفته، دیگران هم مسلم گرفتن، و بعد اشکال کردن که نخیر، در اینجا این تناقض نیست بین صدر و ذیل، و یقین در ذیل هم مراد یقین تفصیلی مثل یقین صدر. این حرفیست که آقای خویی میزنه که ایشون میفرمایند یقین در ذیل دقیقا میخورد به همون چیزی که در صدر یقین بهش خورده. خب اگر ما آمدیم گفتیم یقین در صدر اعمه، خب این دیگه اشکال تمام میشه دیگه، هیچ. حالا این باشه، خب بله. من کار ندارم، شما معید ما هستید. ببینید عرض من این بود در اینجا، من حالا خواستم القاء فکر کنم که فکر کنید روش. ببینید من دیروز حالا عرضم به حضورتون که علم اجمالی داشتم به طهارت احد الانائین، طهارت احد الانائین، دو تا انا نجس بوده، یکیشون طاهر شده بود، ولذا خب علم اجمالیه اونجا طهارت احد یا نجاست، حالا که مثالی که زدیم به نجاست احد الانائین، ولذا دیروز از این دوتا انا نتونستم وضو بگیرم، درست؟ اشتلام بود دیگه. الان باز گذارم افتاد به این خونه، به این حیات، به این چیز، این دوتا ظرفم هست. شک میکنم که آیا علم اجمالی به نجاست که دیروز داشتم الان باقیه یا باقی نیست؟ سوالی که من از شما دارم، اجازه فرمایید، سوالی که من دارم، ادله استصحاب لا تنقض الیقین بشک اینجا رو میگیره یا نمیگیره؟ من خیلی خوب میگه، خب ما در استصحاب مگه غیر تعقد داریم؟ وجدان که نداریم توجه. اجماع میفرمایند یعنی
مخالف را استصحاب
مخاطب دیگه احتمال هم هست این دوری خودشون تعبده میپذیریم. من کار ندارم، من استصحاب غیر تعبده، این که تعبد باشه میپذیریم یعنی چی؟ استصحاب خودش تعبده، زور، تعبد یعنی زور، وجدان که نیست. توجه کنید من دیروز علم داشتم به نجاست احد الانائین، شما من جواب بدید دیگه، حرف شیخ رو برای شما قبل گفتیم الانم گفتیم، من دیروز علم اجمالی داشتم به نجاست احد الانائین، دوتا انا بود، با هیچ کدوم وضو نگرفتم، گذشت رفتم با یه جای دیگه وضو گرفتم، امروز دوباره آمدم تو این اتاق، آمدم تو این خانه، این دوتا انا آب هست. آیا این دیروز که من یقین داشتم به نجاست احدهما علم اجمالی داشتم الان هم همون هست یا نه؟ الان من شک دارم. آیا کسی اینجا آمده تطهیر کنه این آبها رو عوض بکنه یا نه آمده؟ شک میکنم. علم اجمالی که دیروز داشتم علم اجمالی علمون، ولذا ینجز تکلیف، ولذا من اجتناب کردم از هر دوتا اینا. آیا همون آثار رو این ادله استصحاب که میگه لا تنقض الیقین بشک، اونجا یقین صدق میکنه یا یقین صدق نمیکنه؟ اینجا هم لا تنقض صدق میکنه در این شک من یا صدق نمیکنه؟ درست؟ پس این چیه؟ امر مسلمی است که ما بیایم بگیریم یقین در صدر ادله استصحاب قطعا فقط یقین تفصیلیه؟ نه خیر، ما میگیم یقین اجمالی هم هست. خود شما میاید میگید در بحث علم اجمالی مگر نمیفرمودید یقین اجمالی مثل یقین تفصیلیه، مثل یقین تفصیلیه، فرق نمیکنه، ینجز و تکلیف، منتها یه شکی در کنارش هست. و در مبحث شکم ما باز در استصحاب این بحث رو داریم، حالا خواهیم کردیم بحث رو، باز اشاره میکنیم، قبلا این بحث رو کردیم. شکی که ما میگیم لا تنقض الیقین بشک، آیا اگر شک ما مقرون به علم اجمالی باشه اون شکی که در استصحاب داریم میگیردش؟ اولی کلامه بگیره. شک غیر مقرون به علم اجمالی رو میگیره، چون در شک مقرون به علم اجمالی جهت کشف هست، وقتی که جهت کشف هست در اینجا نمیتونه بگیره. ولذا در ذیل که شیخ میفرماید اشاره به این معنا داره. بله 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 خب بله خیلی خب نه نه بله نه اون وقت جاش نبود اونجا. اجازه حالا اجازه فرمایید اجازه نه به این راحتی حالا به این راحتی نیست. اجازه فرمایید. بسیار اجازه فرمایید. نه اجازه فرمایید، وقتی شما اشکال کردید که ما کلام شیخ داشتیم تقریر میکردیم، الان به بحث رسیدیم. ببینید آخوند اشکال کرده، آقای خویی داره اشکال میکنه دیگر. اجازه فرمایید، اجازه فرمایید. نه ببینید، نه ببینید وقتی که کلام کسی رو آدم داره، کلام کسی رو داریم تقریر میکنیم، باید دقیق تمام اشکالات رو چیز بکنیم او فهمیده بشه، اون وقت کلام شیخ رو با نقد کردیم. اشکال آخوندم دقیق من گفتم، خیلی با بحث و توضیح. حالا الان نه، الان هنوزم اینجا من القاء شبهه کردم، فقط نمیخوام جواب اصلی رو بدم، یکم حوصله کنید. هنوز این حرف اولیشون بود، وقت گذشت. حرف دوم، اشکال دومی آقای خویی داره. اشکال دوم ایشون این است که همه اخبار روایات که مزیل نیستن، بعضی از روایات داره لا تنقض الیقین بشک، آخرش میگه بل انقضه به یقین آخر. اما یه روایاتی داریم اصلا مزیل به ذیل نیست، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، ذیل نداره اصلا. ولذا ما میایم استناد میکنیم به اون روایاتی که ذیل نداره که گرفتار این تعارض صدر و ذیل نشیم. اینو آقای صاحب کفایه هم داشت، مرحوم صاحب کفایه این اشکال رو هم در کفایه گفت هم در حاشیه رسائل. مرحوم آقای خویی هم این اشکال رو همین رو ذکر کردن. این اشکال یه جواب واضح داره. جواب واضحش این است که بسیار خوب، شما این که میگید در روایاتی که ذیل نداره تمسک میکنین، تمام حرفتون این است که در اینجا اون اخبار مزیله با این اخباری که ذیل نداره منفصلند، جدا هستند. حرف اینه. و قرینه منفصله نمیتواند مانع ظهور در دلیل منفصل بشه. درست شد؟ این که ذیل داره قرینه میخواد بشه، اما اونی که ذیل نداره جداست، منفصله. وقتی قرین منفصل شد نمیتواند مانع از انعقاد ظهور بشه. پس ظهور در اخبار استصحاب غیر مزیله بر همین معنا منعقد میشه. اینو مرحوم آخوند فرمود، آقای خویم اینجا تکرار میکنن. یه جواب اینجا هست و اون جواب این است که ما از خود شما بزرگان یاد گرفتیم که ما ظهور زمانی برامون قیمت داره که این ظهور حجت باشه، حجت باشه. ظهور از باب سیره عقلا حجت میشه، اینم بلد شدیم دیگه. اینجا قرینه منفصله بله نمیتواند مانع از انعقاد ظهور بشه، اما مانع از حجیت ظهور میشه یا نمیشه؟ خود شما فرمودید میشه، مانع از حجیت میشه. ما ظهور پیدا کنیم در اخبار غیر مزیله به این که مراد یقین تفصیلی است، ظهور داشته باشه. این ظهور اگر برای من حجت نشه و قابل استناد نباشه به چه درد من میخوره؟ چه فایده ای برای من داره؟ ولذا اون اخباری که مزیل هست، این اخبار قرینه میشه برای دست برداشتن از ارزم به حضورتون که این روایات غیر مزیله، اینم همین جوره. و بعد ما در اینجا روایات رو که ببینیم، اینایی که مزیل نیست ذیل نداره با اونایی که ذیل داره، خب تعارض پیدا میشه. این تعارض بین ذیل اونها و صدر اینها پیدا نمیشه. آیا روایت در اون روایات مزیله ذیل فقط با صدر خودش معارضه میکنه، با صدر روایات دیگه معارضه نمیکنه؟ یقینا معارضه میکنه در جاهای دیگه. مگه شما همین جور عمل نمیکنید؟ ولذا این حرف عجیبیه. این حرف نه به صاحب کفایه میخوره، نه به آقای خویی که بیان این رو قبول کنن از صاحب کفایه و به عنوان وجه اختیار کنن و به شیخ باش اشکال بکنن. این نه، این وجه اصلا راه نداره. حالا وجه اول که ایشون اشکال کردن که در اینجا نخیر، یقینی که در ذیل داریم یقین تفصیلی است، او بحث داره، او راحت نیست. اما اینجا یه امر واضحیه، چرا صاحب کفایه این حرفو زده و چرا آقای خویی تکرار کرده؟ این خب این گذشت. غیر از اینها دو وجه دیگر مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در مقام جواب از شیخ داره که یه وجه دیگر رو، یک وجه رو در کفایه ذکر میکنه، یک وجه رو در حاشیه رسائل ذکر میکنه. اونی هم که در کفایه میگیم ذکر میکنه فقط با اشاره است و الا تفصیلش در حاشیه رسائله که اونم ما بهش اشاره کردیم، عرض میکنیم و وارد بحث دیگر بشیم. السلام علیکم.